ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مرتضی شایسته، رئیس شورای صنفی نمایش و از تهیه کنندگان قدیمی و با سابقه سینما ایران. جناب آقای شایسته سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و عموم شنوندگان، در خدمتتون هستم.
خب جناب شایسته، ما امروز از ابتدای برنامه این حواشی که در هفته که گذشت راجع به سرپا موندن سینماها مطرح شد و از اکران با قلیان شروع شد و حالا تا به گزینه‌های دیگه رسید، راجع به اینها صحبت کردیم با آقای سجاد نوروزی و جناب آقای صابری. دوست داشتیم که نظر شما رو هم بدونیم به عنوان رئیس شورای صنفی نمایش و اینکه چه راهکارهایی رو دارید با توجه به اینکه حالا شرایط کرونا از وضعیت قرمز خارج شده کل کشور و این امید میره که بتونیم مجدد شاید بازگشایی سینماها و رونق گرفتن اونها باشیم، با توجه به اینکه آقای نوروزی هم در بخش ابتدایی برنامه گفتن که از جشنواره جهانی فیلم فجر که دیروز کارش شروع کرد در سالن‌های پردیس سینمای آزادی هم استقبال خوبی شده و سالن‌ها 50% ظرفیتشون همگی پر بوده برای نمایش فیلم‌های ایرانی. تصمیماتی که حالا شما در شورای صنفی گرفتید هم بفرمایید که
عرضم به حضورتون. در رابطه با سینماهای مختلف می‌دونید که تعداد از سینما بسته است.
بله.
خب ما ولی الان امیدوار شدن با واکسیناسیون که بیان سینما رو باز کنن و کل سالن ها رو تقریبا بره به سوی باز شدن و ما در این هفته روز یک شنبه تصمیمات جدیدی خواهیم گرفت. فیلم های جدیدی انشالله اعلام میکنیم که به هر حال بیان و به رونق سینما ها اضافه کنن، چون که از ای تا کنون حدود 3 ماهه که سینما تقریبا بسته بوده، به جز مثلا حدود 10 روز 12 روز بقیه روزا بسته بوده. ما امیدواریم که به هر حال فیلم های جدید بخوره. فیلم های جدید هم باید فیلم های فقط جدید نباشه، فیلم های پرتوان باشه، خوب باشه، پر مخاطب باشه، جذاب باشه. این فیلم ها بیاد از بعد از به اصطلاح اواخر خرداد ما یا یک هفته مونده به پایان خرداد ما بخوره، انشالله که سینما ها جون بگیرن و بقیه سینما ها باز کنن.
آقای صابری از 5 فیلم نام بردن که حالا در نامه‌ای که گفتن به رئیس سازمان سینمایی نوشتن خواستار این شدن که این فیلم ها رو یه حمایت مالی بکنند که تهیه کننده ها راضی به نمایش بشن.
بله.
این رو توی شورا هم مطرح کردی؟ شورای صنفی
فیلمای
دینامیت و درخت گردو، انفرادی، چپراست، فیلم بعدی هم گفتن یه فیلمی که آقای سرتیپی ساختن.
نمیدونم اسمش چیه، که فیلمایی که خوبه، فیلمایی که ما دوست داریم بخوره و ما به اصطلاح انتظامی درخواست دادیم که این فیلم رو حمایت کنن. انشالله با حمایت ایشون فیلم ها بیاد و اکرام میشه.
پیشبینی خودتون این هستش که این اتفاق میفته؟ چون تو عید گفتن این اتفاق نیفتاد و سازمان سینمایی حمایت نکرد.
در شب عید کرونا خیلی به اصطلاح وحشتناک بود به خاطر ترس از کرونا. به هر حال یه سری برنامه ها اولا متوقف شد. در حال حاضر و در آینده میتونیم بگیم که کرونا داره کم میشه، یعنی به اصطلاح اون شدتش افتاده و کم کم داره به سوی این میره که شرایط عادی بشه. امیدواریم عادی شدن شرایط باعث رونق سینما بشه.
بله. آقای شایسته، راجع به این اکران آنلاین، این اخباری که حالا هر روز هم به تناوب داره هی تکرار میشه، آقا ما 300 فیلم پشت خط اکران داریم، اینها چیکار میخوان بکنن، تولیدات که ادامه داره هی داره فیلم ها اضافه میشه، توی شورای صنفی واقعا نمیخواین یه فکری به حال این فیلم ها بکنید؟ اصلا یه سری رو ببرید واقعا تو اکران آنلاین که
ما برای اکران آنلاین اصلا هیچ گونه محدودیت نداریم. هر تهیه کننده که بیاد نامه بده برای اکران آنلاین ما موافقت میکنیم و بهش اجازه میدیم بره اکران آنلاین.
نه اینو میدونم، این که به یه سری اصلا از فیلم ها بگید که آقا شما اصلا قید اکران روی سالن سینما رو بزنید.
آقا ما این کار نمیتونیم بکنیم، چون که بعضی از صاحبان فیلم مثلا ما میگیم آقا برو اکران آنلاین، یا چه مگه فیلم من ضعیفه؟ ما این مشکل هم داریم.
آخه به هر حال تصمیم گیر توی اینجا شمایی دیگه، توی این حوزه میتونی بگی آقا این فیلم اصلا صلاحیت نمایش با توجه به این حجم متراکم فیلم هایی که اکران نشدن،
بسیاری از این فیلم ها ما اعلام کردیم که اگه نامه بدیم ما موافقت خودمون اعلام میکنیم. اینو گفتیم ولی بازم اینطور که شما گفتیم بازم به دوستان به دفاتر پشن اعلام میکنیم. چشم.
چون ما عملا در ابتدای سال گذشته دو تجربه به نسبت خوب داشتیم، خروج و طلا، ولی خب متاسفانه میبینیم بعد از این دیگه اصلا اکران آنلاین رها شده کلن، فیلم هایی که خیلی شاید اصلا فیلم های قابل توجهی هم نبودن به نمایش در اومدن و الان که اصلا میبینیم دیگه فیلمی هم نیست.
الان ببینید آقای سبا باید حدود 80% فیلم ها بره اکران آنلاین چون که اکران هم اگر عادی بشه نمیتونه اونا اکران کنه.
بله دیگه همینو میگم منم دقیقا،
یعنی حدود 80% فیلم ها باید از تو دفاتر از تهیه کنن تا خودشون رضایت بدن که در اکران آنلاین کنن و بیاد فیلم اکران بشه و بیاد بیرون. بله این مسئله هست
درسته و این حالا 80% واقعا شاید میگم راضی نشن و نیازمند دستور
باشه. نه خب ببین راضی نشن من دوست ندارم این رو بگم، ولی چون داشت شما آمار از من میخواه که واقعا چجوریه، ما الان حدود ببینید الان سال 98 فیلم ها مونده.
بله.
99 مونده، یعنی 97 مونده، یعنی 3 سال الان فیلم ها مونده. حالا فیلم های قبل از 97 هم داریم که دیگه اونا رو زیاد من اشاره نمی کنم.
آقا فیلم خودتون رو بیارید به عنوان یه فیلمی که رونق بده هستن به اکران آنلاین، نمیشه؟
کدوم فیلم اونو؟
100 سال به این سالها. خب قرار بود اون آخرین باری که با هم صحبت میکردیم گفتین فقط نم رفته تو نمیدونم کارتابل آقای
انتظام
هنوز ندیده،
هنوز جواب ندادن
و احتمالا جواب نخواهند داد. نه
چرا ایشالا جواب میدن،
فکر میکنم اون گزینه خوبی باشه آقای شایسته برای اکران آنلاین، یه رونقی میتونه بده با توجه به اینکه خیلی سالم هست همه منتظرم ببینن. باشه خیلی متشکر جناب آقای شایسته، برای شما آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که تصمیمات خوبی در جلسه یک شنبه گرفته بشه و نمایش این فیلم ها قطعی بشه، واقعا سینما ها از این رخوت و بیرونقی در بیان.
با امید خدا
سلامت باشید، از شما خدافظی میکنم، براتون آرزوی سلامتی دارم. خب ساعت 15:38 دقیقه است، شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو بودید در سه بخش مختلف. در بخش ابتدایی با جناب آقای سجاد نوروزی مدیر پردیس سینمایی آزادی صحبت کردیم، در بخش دوم با جناب آقای محمد رضا صابری سخنگو و دبیر انجمن سینماداران، و در بخش پایانی با جناب آقای مرتضی شایسته رئیس شورای صنفی نمایش راجع به بازگشایی سینماها و راهکارهایی که مطرح شده بود توی این هفته برای ادامه حیات سینماها، که هر سه عزیز با راهکارهای عجیب غریبی که مطرح شده بود مخالفت کردند و باید منتظر باشیم و ببینیم که سازمان سینمایی آیا از 5 فیلمی که جناب آقای صابری نام بردند راضی به حمایت میشن که شاهد اکران این فیلم ها از 17 خرداد ماه باشیم، که بتونه تا یه حدودی سینماها رو از این رخوت و بیرونقی در بیاره. به لحظات پایانی برنامه سینما معیار این هفته رسیدیم، با اعلام ساعت 15:39 دقیقه از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خداحافظی میکنم، براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. حتما در جریان هستید که امروز مقام معظم رهبری به صورت تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن گفتن، سخنان مبسوطی داشتن که جا داره این سخنان تحلیل بشه. به همین دلیل هم ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. جناب مقدم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
جناب آقای کوشکی، خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان از برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. اگه اجازه بدید اولین سوال این باشه که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این گفتگوی تصویری خواستار رعایت اخلاق اسلامی در مناظرات شدند. میخواستم بپرسم مؤلفه های اخلاق اسلامی در بستر مناظرات چی هست آقای مقدم؟
خدمت شما عرض کنم که واقعیتش اینه که مناظره ها که تقریبا شاید نمیدونم بیش از یه دهه بگم تاریخ دقیقش در ذهنم نیست، اومده جزء برنامه های انتخاباتی
بله
و مبنیش هم خود سازمان صدا و سیما بوده.
بله،
این مناظره ها مثل هر کار دیگری یک کاریست که تجربه میشه و بعد آسیب شناسی باید بشه و بعد اشکالاتش گرفته بشه با محسناتش ادامه پیدا بکنه.
بله،
بنابراین من حتی دیدم که قبل از اینکه به این روزها برسیم، یعنی مثلا شاید 4 ماه قبل 3 ماه قبل، بعضی از افراد نگرانی های درباره اصل مناظره ها داشتن. اونایی که نگرانی داشتن تقریبا فقط اون عیبه ها رو میدیدن. حالا من اشاره میکنم،
خواهش میکنم،
اما واقعیتش این بود که باید مناظره ها رو حفظ کنیم، برای همیشه حفظ کنیم. چرا؟ برای اینکه در شناخت مردم از نامزد ها کاملا میتونه نقش خوبی رو ایفا بکنه، نشان دهنده یک رقابت جدی این مناظره ها.
بله،
و ما میتونیم با برنامه های اونها در حقیقت آشنا بشیم و اگر هم شخصیتی رو نمیشناسیم یه بخشی از شخصیتش رو اونجا نشون میده دیگه، تو جمع بالاخره ما میبینیم. عیب‌های این مناظره
چی بود؟
عیب‌های مناظره رو منظورتونه؟
بله بله، چی بود؟
عیب‌های مناظره تقریبا از چند سال قبل خودشون نشون داد که بعضی از افراد آمده بودن در فضای مناظره، یک فضای درگیری و به تعبیری که حالا خیلی معروف شده تو فضای رسانه‌ای بگم و
بله،
حتی افشاگری. اینا جز اون بخش‌های کاملا منفی یک مناظره. البته متاسفانه اینجوری بگم، این در کشورهای دیگه، حتی شما در مناظره های کاندیداهای اصلی در آمریکا هم همین بگم بگم ها رو اونجا
بود
میبین.
بله،
اما این ارتباطی به ما نداره، یعنی مدلی نیست که ما بخوایم ازش
الگو بگیریم
چون ما مبانی معرفتی دیگری رو داریم و به هیچ چیز نباید اون آسیب ها نزدیک بشیم.
بله،
تقریبا عمده آسیب های در حقیقت مناظره ها برمیگرده به اینجا، یعنی جایی که یک کسی میخواد مچگیری بکنه، یک کسی میخواد افشاگری کنه در مقابل یک دوربین زنده.
بله،
در حالی که اونجا باید در حقیقت اگر کسی قولی داره، اگر کسی فعلی داره، کاری انجام داده، چون اونجا اون کار رو بگید، اون فرد دفاع بکنه، خیلی محترمانه میشه پرسش ها رو مطرح کرد، ولی از این مدل افشاگری و مچگیری خارج میشه. تقریبا اگر ما برگردیم به همه مناظره های چند وقتی، اون بهترین مسئله که ما میتونیم به عنوان بد اخلاقی ازش یاد بکنیم مربوط به این مدله.
بسیار خوب، یعنی در واقع از پرداختن به متن به سمت حاشیه میرن.
یه بخشش اینه، یه بخش دیگه اینه که بالاخره مناظره اگر میخواد مناظره اخلاقی باشه باید بیشتر متمرکز به اثبات خود باشه تا نفی دیگران.
بحبه.
البته ما نفی دیگران رو به مساویه با نقد نمیدونیم، نقد دیگران رو میگیم خوبه، اثبات خود هم خوبه، اما نفی دیگران با استفاده از اون مدل های غیر اخلاقی مثل افشاگری ها و نمیدونم بگم اون مذمومه. اون تقریبا از شما بگردید شاید بیشترین آسیب مناظره ها رو ما میتونیم روی این محور متوجه.
همینطوره. آقای مقدم، رهبر معظم انقلاب در این دیدار از برنامه دشمنان برای به جان هم انداختن طرفداران نامزدها سخن گفتن و از تقابل بی منطق و تنش حاصل از اون. من میخوام این سوالو بپرسم، چگونه منافع دشمن تأمین میشه از این به هر حال تقابلی که ممکنه باشه و بی منطق هم باشه؟
نگاه کنید، واقعیتش اینه که خود نیروهای طرفدار نامزدها
بله.
یک ظرفیت بزرگ هم در سراسر کشور، هر چقدر این سبدشون نیروهای بیشتری توش باشه، بنابراین میتونه او فعالیت بیشتری رو بکنه. این خودش یک نقطه کاملا مثبته.
بله.
اما این رو هم باید توجه کنیم که اونی که در سطح اجتماع ما میبینیم بیشترین کنش ها و واکنش های اجتماعی متعلق به همین طرفداران نامزد هاست. از این جهت باید مراقب اونها باشیم، مراقب اونها باشیم برای اینکه یه موقعی مسیری رو غیر از مسیر اصلی نامزد طی نکنن و حتی فراتر از این یه موقع نامزد رو به سمت در حقیقت تند روی و افراطی‌گری و اینها پیش نبرن.
بله.
این هم پیش میاد، یعنی رسول میگه اونا میان با یه شعارهایی، با یه رفتارهایی یا با یه خواسته هایی حتی یه کاری میکنن که آقا تو باید اینی که ما میگیم باشی، توجه میکنی؟
بله.
بنابراین اون چیزی که مهمه، حالا توی سطح اجتماع اینا وقتی میاد، حالا ما امسال به دلیل شرایط کرونا طبعا ما تجمعاتی به مصابه اون چیزایی که در سالهای قبل داشتیم اساسا
نداریم. بله.
بنابراین ما یه مقداری از این به سلام چی میگن رو در روی های فیزیکی کاسته شده یا اصلا نداریم به عبارتی.
بله.
این تقابل بیاد تو فضای مجازی، اونجا هم باید مراقبت کرد و همون محورها رقابت باید باشه، نقد باید باشه، اثبات کاندیدای مورد علاقه من باید باشه، بحث و جدل هم باید باشه. اصلا اینا روش هیچ تردیدی نیست. خدای نکرده اهانت و فحاشی و نسبت دادن بعضی از مسائل نادرست و افراد، اینها عمدتاً توسط همین بدنه داره شکل میده، مربوط به یه نامزد دو نامزد هم نیست، همه ممکنه مبتلای به همچین معنایی بشن.
بله.
بنابراین اینو باید مراقبت کرد. حالا الان در حقیقت چون تظاهرات و خیابانی و تجمع و جلسه نداریم، باید یه مقداری هوای این فضای مجازی و زیست در این محیط رو داشته
باشیم انشالله. آقای مقدم، معظم الله عامل افزایش مشارکت مردم رو مدیران قوی و توانمند در حل مشکلات مردم دونستن. ما چگونه مدیر قوی و توانمند رو بشناسیم یا بهتر بشناسیم؟ البته قرآن میگه از اهل ذکر بپرسید، به هر حال کسی که آگاهه.
خدمت شما عرض کنم که من به نظرم بالاخره افرادی که میان نامزد میشن اینا یک سابقه و یک گذشته ای دارن.
بله.
میشه اون رو نگاه کرد، اگر تو اون سابقه شون موفق بودن، چشم‌اندازی برای موفقیت در آینده به ما نشون میدن. اگر تو اون سابقه شون که حالا الزاماً ریاست جمهوری نبوده ولی بالاخره در یک اشل نزدیک شاید بوده باشد و اونو ما باید نگاه بکنیم ببینیم سابقه و گذشته این فرد به ما از حیث مدیریت و توانایی او چی میگه.
بله.
نکته بعد این که نوع نگاه و ویژگی شخصیتی او چیه؟ مثلا این آدم یه آدم کاملا چی میگن خوشفکر یا آدم اهل مشورت، یه کسی که میتونه با تیم حتی بزرگتر از خودش یا هم وزن خودش کار بکنه، به تعبیر جنرال ها رو به خدمت بگیره.
بله.
و خدمت شما از نکته بعد این که اصلا برنامه داره یا نداره، برنامه داره. بالاخره کشور ما الان ما در شرایط خیلی خاص هستیم.
بله.
بعضی ها به شوخی میکنم، شوخی میگن که ما همیشه در این
شرایط
حساس هستیم.
بله.
ولی به نظر من بازم این شرایط حساس با هفته اون قبلی ها متفاوته.
بله.
اما واقعا الان برنامهش برای این شرایط
حساس چی هست؟
حساس چیه؟
بله.
چون ما از یک طرف تحریم های سنگ، خود آمریکایی‌ها اعلام کردن چنین تحریم هایی از نظر پیچیدگی، از نظر وسعت
سابقه نظر... نداشته دیگه.
مثلا میگن در طول تاریخ بی سابقه است. اینو عین جمله شونه.
بله.
یعنی اونا تمام توان و تجربه تاریخیشون رو برای چنین خباثتی به خدمت گرفتن که یه ملت رو از پا در بیارن. خب این آثاری هم داره. حالا
بله.
ما معتقدیم آثارش در اقتصاد ما و در کشور ما اینجوری هم نیست که همه مسائل ما نسبت به این، اینو قبلا عدداش هم گفتن، من واردش نمیشم چون بحث اقتصادی.
درسته.
هر زمین هستی. خب پس بنابراین ما یه مقداری مسائل تحریمی و اینها رو داریم، مشکلات معیشتی، مشکلات داخلی، تولید کننده ها، توزیع، شبکه توزیعمون مشکل داره. تو حوزه‌های دیگه مثل رانت و تبعیض و مفاسد اداری اقتصادی مجموعه اینها رو باید برنامه داشته باشه و تجربه مبارزه به اینها داشته باشه، زمینه که در ویژگی‌های فردی آدم کاملا سالمی باشه که ما اینو از سوابقش باید بفهمیم.
بله.
که این آدم در گذشته چه مسیری رو داشته، مدیرانی که گذشته کنار دست خودش اینا مجموعه. محور آخر همون نکته بود که شما گفتین. خب بعد ما الزاما همه رو که نمیشناسیم که.
بله.
حالا من میخوام برم یه پزشک، معمولا واقعیتش اینه که برای یک پزشک از چند نفر مشورت میگیره.
بله.
خودم هم ابزارهایی دارم و ولی میگم شما کسی رو اگر میشناسید به من پزشک حاضری میشناسید و من معرفی کنم. چه بسا با یک پزشکی در مورد یک پزشک دیگری مشورت کنم.
همینطوره. بله.
درسته. بنابراین بله. اینجورا بسته نیست. همش هم قرار نیست من بگم خب من نمیشناسم پس نمیرم رای بدم. نه، راه شناخت وجود داره. با معیارهایی باید بری بشناسی. این ذره‌بین رو اگه بگیریم تو تاریکی که فایده نداره، باید بگیریم روی تو روشنایی حرکتش بدیم در نقاط مختلف و بعد بتونیم بفهمیم که این فرد در حقیقت چنین قواره‌ای دارد یا ندارد.
بله.
این هم یکی از اون راه‌های شناخت ماست که میتونه کمک بکنه که ما فرد رو بتونیم بشناسیم و توانیم با همون شناختمون بریم انتخاب بکنیم و رأی بدیم.
همینطوره. آیه مقدم، خود شما در صحبتاتون اشاره کردید که به هر حال ما یه مشکلاتی داریم، معیشتی، بیکاری. مقام معظم رهبری همیشون اشاره داشتن به معیشت و بیکاری و مافیای واردات رو از جمله مشکلات مردم دونستن. چه کسانی در پی کتمان مشکلات واقعی مردم و بی‌اعتنایی به اون هستن و اصلا قصدشون چیه، مقصودشون چیه؟
معمولا افرادی که ناکارآمد بودن.
بله.
یا میخوان پاسخگو نباشن یا کارنامه قابل دفاعی ندارن، به تعبیر ما میان فرافکنی میکنن.
بله.
یعنی مسئله رو منتقل میکنن به یه جای دیگری، به یه جای دیگری. ما تو حوزه این مسائل در حقیقت معیشتی یا اقتصادی تقریبا 80% اقتصاد کشور ما اقتصاد دولتیه.
بله.
اینکه هم چطمان نمی کنه. دولت هم که تو این زمینه ها ابزارهای لازم رو داره برای خودش. یعنی شرکتش رو داره، وارداتش رو داره، نمیدونم نفتش رو داره، با کم و زیادش، همه اینها رو در اختیار داره. چی میشه که یه وقتی مثلا به جایی که شما بیاید اختلاف بین وزارت سمت رو با وزارت جهاد کشاورزی رو بر سر واردات و تنظیم تولید و توزیع فرض بفرمایید که مثلا خوراک مثل مرغ مثلا فرض کنید.
بله.
اختلاف اینا رو حل بکنید، مسئله رو حواله بدیم یه جای دیگری، این برای اینی که اون ناکارآمدی اونجا بپوشونیم. توجه میکنید؟
بله.
کسانی که اینا رو کتمان میکنن عمدتاً از همین ابزار استفاده میکنن، میخوان مسئله را رو گم کنن، از خودشون هم دور بکنن، ذهن ما رو ببرن یه جای دیگه، عمدتاً به خاطر ناکارآمدی خودشون. مسئله واردات این موضوع مهمیه، اینا عدد داره، اینا تو اقتصاد شما خواهش میکنم از اقتصاددان بپرسین.
بله.
توی مثلا فرض کنید که 10-15 سال اخیر و حتی در این دولت.
بله.
حتی در این دولت ببینن کشوری که در حوزه، یعنی کشوری که چنین درگیری هایی در سطح بین المللی داره، چنین با چنین تحریم ها و دشمنی های مواجهه، این کشور باید مسیر استراتژیکش کاهش واردات باشه.
بله.
نه افزایش.
همون نگاه به درونی که آقا میفرمایند.
یک اقتصاددان چیره دست متخصص وقتی میاد نمودارهای
بله.
واردات ما رو میبینه، میگه که اون تعبیر اقتصاددان رو عرض میکنم.
بله.
خودم نیست، یک اقتصاددان بزرگ میگه که وقتی من اینا رو نگاه میکنم نمیتونم بگم که من رد پای خیانت رو در این شرایط نمیبینم، که چرا ما باید این همه بریم واردات و خودمون رو وابسته بکنیم در حالی که میدونیم اینا یه دفعه پاشون رو میذارن و روی نفس ما و اینو قطع میکنن.
درسته. بله.
یعنی کشور باید مسیرش کاهش باشه نه مسیرش افزایش. وقتی مسیرش کاهش شد به طور طبیعی میاد به داخل نگاه میکنه. حالا چرا وارداته؟ برای اینکه توش رانت هست، توش کورسانت هست، توش فساد هست، توش سفر هست. درست شد؟
بله.
چیزایی که تو وارداته دیگه. بعد توش توطئه هست، یعنی اون نفوذ، ما فکر کنیم نفوذ اون نفوذ دهه 60.
بله.
دهه 60 یه بمب می‌بردن می‌ذاشتن دفتر نخست وزیری، نخست وزیر رئیس جمهور ما رو شهید می‌کردن. یه می‌ذاشتن مثلا توی مرکز حزب رئیس قوه قضاییه و وزرا و نمایندگان مجلس ما رو شهید. این نفوذ قدیمه. نفوذ
بله.
جدید اینه که به شکل دیگری در حقیقت کارو پیش ببره و نداره در حقیقت اون شیرینی‌های حداقلی در به اصطلاح ذائقه مردم بنشینه. شیرینی هم که نگیم مثلا دولت به وظایف اولیش عمل بکنه. اینا من میگم نفوذ دیگه، نفوذ بله. داخل اون مدل، این مدل جدیدی از من.
بله خیلی متشکرم جناب آقای مقدم که لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید. براتون آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
موفق باشید. خیلی متشکرم.
خدا نگهدار شما.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا را امروز بسازیم.
منم دبیر رأی با.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 MHz.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
اصلا فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم. کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتاب رو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی که با ما همراه هستید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال میکنید. ما منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که وقتی به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همونطوری که خدمتتون عرض کردم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه کاکتوس